Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
همه دشت رو طوفان شن فرا گرفته بود. گروه سنگ دل چنگ در موی شاهزادی جوان کرده بود و خنجرش رو از میان کشیده بود.
اگه حالت گرفته است، چشات پف کرده و خسته است، پاشو چای دم کن، کیک تو فرن بشین و گوش کن به داستان این فن.
سلام، من ایمان نجیمی هستم و این اپیزود 18 شاهنامه به نثر از پادکست داستامینوفنه. داستامینوفن پادکستی که من داخل اون برای شما قصه میخونم. حامی داستامینوفن برند محبوب میهنه که برای پروژه شاهنامه به نثر همسفر این پادکست شده. اگر مایل هستید به داستامینوفن کمکی بکنید، بزرگترین کمک شما اشتراک گذاری این پادکست با سایر دوستانتونه تا فارسی زبانهای بیشتری بتونن قصه های شاهنامه رو بشنون. همینطور میتونید از طریق لینکی که در توضیحات هر اپیزود هست به داستامینوفن کمک مالی کنید، به هر مقداری که صلاح دونستید، البته کاملا اختیاری. امیدوارم که از شنیدن اپیزود 18 یا سوگ سیاوش لذت ببرید.
خب توی قسمت 17 از رفتن سیاوش از ایران و ساکن شدنش در توران گفتیم. اون هم به خاطر خودکامگی پدرش کاووس. اما افراسیاب پذیرای سیاوش شد و پیران مشاور افراسیاب هم به استقبال اون اومد. و بعد از مدتی سیاوش با دختر پیران یعنی جریره ازدواج کرد. زندگی عاشقانه این دوتا شروع شد، اما بعد از مدتی پیران پیش افراسیاب اومد و برای تحکیم رابطه پادشاهی و پیوند بین شاهزاده ایرانی و توران سیاوش رو هم راضی کرد تا با فرنگیس دختر افراسیاب ازدواج کنه. پیران پیش افراسیاب رفت و درباره ازدواج بین سیاوش شاهزاده ایرانی و فرنگیس دختر افراسیاب با اون صحبت کرد. افراسیاب بسیار خوشحال شد و گفت
من از این اتفاق خیلی هم خوشحال میشم. خیلی سال پیش موبدان و ستاره شناسان به من گفتن که از تخمه تور و از کیقوباد یکی شاه سر برزند پرز باد. میدونم که اونا فرزندی به این دنیا میارن که از دست اون من در جهان پناهگاهی نخواهم داشت و تمام کشورم رو خواهد گرفت. این پیشگویی اون موقع فقط یه حرف بود و امروز اما اون حرفا دارن رنگ حقیقت میگیرن که از این دو نژاد یکی شهریار بیاید بگیرد جهان در کنار. به توران نماند برا بوم و راست، کلاه من اندازد از کین نخوست. چرا کشت باید درختی به دست که بارش بود زهر و برگش کبست. ندانم به توران گراید به مهر وگر سوی ایران کند پاک چهر. بدو گفت پیران که ای شهریار، دلت را بدین کار غمگین مدار. کسی که از نژاد سیاوش بود خردمند و بیدار و خاموش بود. نمیدونم این فرزندی که از نژاد من و کیکاووس به دنیا میاد به ایران مهر میورزی یا به توران. پیشگوی موبدا همیشه درست نیست افراسیاب. من مطمئنم فرزند سیاوش انسانی آزاده میشه، کسی که در ایران و توران پادشاه خواهد بود و این زمانیه که دو کشور برای همیشه در صلح خواهد بود.
وقتی حرف پیران تموم شد افراسیاب گفت:
به فرمان و رای تو کردم سخن، تو شو هرچه خواهی بکن.
پیران زمین ادب بوسید و فردای اون روز پیش سیاوش رفت.
سیاوش، برو آماده شو تا به مهمانی دختر افراسیاب بریم.
سیاوش از این حرف پیران شرم کرد و صورتش سرخ شد، چرا که جریره دختر پیران بود. پس سر بلند کرد و گفت: چی بگم؟ هر کاری که میخوای بکن پیران. پیران به سمت گلشهر همسرش رفت و کلید گنج خانه رو بهش داد تا تمهیدات لازم رو فراهم کنه. بعد از ساعتی گلشهر به همراه غلامان و کنیزان فراوان با یک تخت زرین، 30 شتربار طلا و نقره، بزرگان خاندان پیران پشت سرش، 100 طبق مشک و زعفران به سمت کاخ فرنگیز روانه شد. جشن بزرگی به پا شد و همه شهر به پایکوبی و میگساری مشغول بودن. شب که رسید گلشهر دستور داد تا فرنگیس رو به حمام ببرن و با دیبای رومی به تن و ساز و دهل اون رو روانه کاخ سیاوش کردن. سیاوش که از این اتفاق خیلی هم راضی نبود، تا چشمش به فرنگیس افتاد، قدی دید سر و رخی دید ماه، فرو هشته در برد و زلف سیاه، دو رخسار زیباش مثل قمر، دو چشمش ستاره به وقت سحر، دهانی پر از در، لب چون عقیق، تو گفتی ورا زهره آمد رفیق، دهان و لبش بود گوهر فشان، سخن گفتنش بود گوهر نشان، نبودن درونیز یک چیز زشت، تو گفتی مگر حور بود از بهشت. وقتی یک هفته از این اتفاق گذشت، پیران تحفه‌های فراوونی رو برای فرنگیس و سیاوش فرستاد و افراسیاب هم از سرزمین‌هاش تا پیش دریای چین رو که بیش از 100 فرسنگ بود به سیاوش داد و بعد هم گفت که بر پرنیان نام تمام شهرها و سرزمین‌ها رو بنویسن و اون رو تقدیم به سیاوش کنن. مدتی گذشت و سیاوش تصمیم گرفت به این سرزمینی که افراسیاب بهش داده یه سری بزنه. افراسیاب هم گفته بود هر کجا رو که پسند کردی انتخاب کن. سیاوش به همراه پیران و فرنگیس راهی سرزمین تازه شدن و در آخر سیاوش به یک جای سرسبز و خرم رسید. به یک سوش دریا و یک سوش کوه، به یک سوی نخچیر و دور از گروه، درختان بسیار و آب روان، همی شد دل سال خورده جوان. پیران، این همون سرزمینیه که توی خیالم بود. توی اینجا دژی میسازم و داخلش باغ و ایوان و کاخ.
اگر تصمیم تو گرفتی خیلی زود انجام میشه. قول میدم شهری بسازم که همه مردم بهش خیره نگاه کنن سیاوش.
اما فردوسی وقتی به اینجای قصه میرسه میگه:
همه خاک دارند بالین خشت، خنک آن که جز تخم نیکی نکشت. من فردوسی طوسی حالا 66 سال رو پشت سر گذاشتم و در این جهان چه چنگ ها که زدم تا بیشتر بمانم. وقتی نگاه می کنم خیلی از همراهان من رفتن، اما این دنیا هنوز پابرجاست. تو چنگ فزونی زدی بر جهان، گذشتند بر تو بسی همراهان. جز آن نامداران جهان شد تهی، تو تاج فزونی چرا برنهی؟ از کجا اومدن؟ به کجا رفتن؟ چرا رفتن؟ کی این جواب رو داره؟ هیچ کس. هیچ کس. زندگی بی‌معناست. اگر دنیا از نامداران و نیک دلا تهی بشه، این زندگی بی‌معناست. زمان بشنو از گنگ دژ داستان، بدین داستان باش هم داستان. که چون گنگ دژ در جهان جای نیست، بدان سان زمینی دلارای نیست.
سیاوش بعد از مدتی در کنار دریای چین گنگ دژ رو ساخت، دژی در میان کوهی بلند که فقط یک راه برای ورود و خروج داشت و تا 100 فرسنگ دور شهر بود و 32 فرسنگ دیوار سنگی اون رو فرا گرفته بود. وقتی از دیوار رد می شدی شهر گنگ دژ پیدا می شد، شهری وسیع با باغ و بوستان فراوان. وقتی شهر به اوج شکوه و زیباییش رسید، یک روز سیاوش همینطور که چشم به زیبایی شهری که ساخته بود دوخته بود، اشک به چشماش نشست و به پیران گفت: پیران، من از تقدیرم آگاهم، من از راز این چرخ بلند درباره خودم آگاهم. وقتی این کاخ کامل بشه من مدتی رو درونش زندگی میکنم، اما خیلی نمیگذره که شوم زار من کشته بر بیگناه، کسی دیگر آراید این تاج و گاه. ز گفتار بدخواه و ز بخت بد، چون این بیگناه بر سرم بد رسد. ز کشته شود زندگانی دو جم، برا شوبد ایران و توران به هم. پر از رنج گردد سراسر زمین، دو کشور شود پر ز شمشیر و کین. بسی سرخ و زرد و سیاه و بنفش، از ایران و توران ببینی درفش. بسی غارت و بردن خواسته، پراگندن گنج آراسته. پیران، من بیگناه کشته میشم و از این خون آتش جنگ ایران و توران شعله ورتر از هر زمان دیگه ای شعله میکشه. اون وقت افراسیاب از اون چه که کرده پشیمون میشه، ولی پشیمانی آنگه نداره سود، که برخیزد از بوم آباد دود. از ایران و توران برایت خروش، جهانی ز خون من آید به جوش.
اگر این حرف ها راسته سیاوش، وای بر من، من او را کشیدم به توران زمین، پراکندم اندر جهان تخم کین. شمردم همه باد گفتار شاه، چون این هم همی گفت با من پگاه. افراسیابم چند بار به این پیشگویی اشاره کرده، حالا میفهمم که هر دو برای چین رو میگفتیم.
اما چند روزی به بزم گذشت تا نامه ای از افراسیاب به پیران رسید که در اون دستور داده بود پیران به سمت دریای چین بره و سپاهی فراهم کنه و از اونجا به مرز هند و جلگه سند روونه شه و تا مرز خزر از تمام کشورها باج‌خواهی کنه. پیران هنوز راهی نشده بود که نامه دیگه ای از افراسیاب برای سیاوش رسید. افراسیاب برای سیاوش نوشته بود که از زمانی که تو رفتی بسیار دلتنگم و اینکه خودم گفتم بری و جای دیگه زندگی کنی، اما بهتر مدتی رو به اینجا برگردی. وقتی شهر سیاوش گرد ساختش به دست سیاوش تمام شد، پیران هم برگشته بود و وقتی بعد از این مدتی که نبود سیاوش گرد رو دید، خیره ماند و از زیبایی این شهر حسابی پیش سیاوش تعریف کرد. بعد از اون پیران با هدایای بسیار از سمت سیاوش به دیدار افراسیاب رفت. ساعتها مشغول گپ و گفت و تعریف از شهر سیاوش گرد بود. افراسیاب حسابی خوشحال شد و با شادی گرسیوز برادرش رو به سیاوش گرد فرستاد تا از شهر بازدید کنه. اما سیاوش جوان هم حسابی با توران و تورانیا خو گرفته بود و دیگه فکر رستم و رزم و ایران و از سرش بیرون کرده بود. از اون سمت گرسیوز برادر افراسیاب با هدایایی که افراسیاب فرستاده بود به سیاوش گرد رسید. سیاوش با سپاه به استقبالش رفت و اقامتگاه شایسته ای رو برای گرسیوز فراهم کرد. فردای اون روز گرسیوز پیام شاه رو همراه با هدایا به سیاوش داد و بعد همراه سیاوش به گشت زنی در شهر مشغول شدند. در همین حین سواری از گرد راه رسید و به سیاوش خبر داد که جریره همسر اولش کودکی مثل ماه به دنیا آورده. سیاوش و پیران خوشحال شدن و اسم پسر رو فرخ فرود گذاشتن. گرسیوز و همراهان به کاخ فرنگیس رفتن. فرنگیز وقتی گرسیوز رو دید از تخت پایین اومد و از حال پدرش پرسید. گرسیوز وقتی اون شکوه و جلال رو دید از حسادت به جوش اومد و با خودش گفت، به دل گفت سالی بر این بگذرد سیاوش کسی را به کس نشمرد. نهان دل خیش پیدا نکرد، همی بود پیچان و رخسار زرد. اما گرسیوز در این مدتی که در سیاوش گرد بود هر روز حسادتش به سیاوش بیشتر می شد. گوی بازی کردن سیاوش برنده شد، شمشیر بازی کردن سیاوش پیروز شد. بعد از یک هفته سیاوش گرسیوز رو با نامه و هدایای بسیار روونه کاخ افراسیاب کرد. افراسیاب به استقبال برادر اومد و از نامه سیاوش بسیار خوشحال شد. اما گرسیوز هر لحظه منتظر بود تا زهر این حسادتش نسبت به سیاوش رو بریزه.
ای شاه، از این سفر فهمیدم که سیاوش دل با تو نداره. برای خودش به راه دیگه ای رفت و پنهونی فرستاده هایی از کابوس رو میبینه. از روم و چین هم فرستاده هایی پنهانی باهاش دیدار میکنن. الان هم سپاهی دور خودش جمع کرد و اگر دست به حرکت بزنه جون تو در خطره. نژاد تو با نژاد ایرج هرگز یکی نمیشه برادر. تو فکر میکنی که فرزند فرنگیز دخترت مدافع ماست، اما من هرگز نمیتونم این حقیقت رو ازت پنهان کنم.
کمی صبر کن، بذار یکم صبر کنیم ببینیم چی پیش میاد.
بعد از سه روز گرسیوز به بارگاه شاه اومد. افراسیاب به برادر گفت،
برادر من در این دنیا به جز تو کسی رو ندارم، همه رازها بر تو باید گشاد. به ژرفی ببین تا چه آید بار. اون خوابی که در گذشته دیدم غمی بزرگ به دل من گذاشته. اما سیاوش چون از تخت کاووس صرف نظر کرد و تو الان از فرمان من سرپیچی نکرده، تمام کشور و گنجم و بهش سپردم، دلم را از کین ایران خالی کردم. اگر سیاوش بهم خیانت کنه از این میترسم که در بین مردم دنیا انگشت نما بشم. فکر میکنم بهتر اون رو پیش خودم فرا بخونم و به ایران نزد پدرش برگردونم.
گرسیوز گفت، برادر این کار اونقدرام که فکر میکنی آسون نیست. اگر سیاوش به ایران برگرده با این همه اطلاعات و اسراری که از تو توران میدونه، توران زمین رو با خاک یکسان میکنه. نبینی تو زود جز همه درد و رنج، پراگندن دوده و نام و گنج. ندانی که پروردگار پلنگ، نبیند ز پرورده جز درد و چنگ.
حرفای گرسیوز آخر در افراسیاب اثر کرد و از فکری که کرده بود برگشت و گفت،
با این حرفایی که زدیم من آخر نفهمیدم باید چی کار کرد. بهتره کمی صبر کنیم و ببینیم تا یزدان چی پیش میاره. فعلا بهتره اونو پیش خودم برگردونم. وقتی کجربیش آشکار شد اون وقت کسی خورده ای به من نمیگیره که مکافات بدی جز بدی نیست.
برادر چطور فکر میکنی سیاوش به اون دم و دستگاهی که راه انداخته بیاد به درگاه تو؟ سیاوش دیگه اون جوونی نیست که تو میشناختی. فرنگیز دخترت هم دیگه اون آدم قبلی نیست. همه سپاه رو به سمت خودش میکشه و معلوم نیست چه بلایی سر تو پادشاهیت میاره. سپاهی که شاهی ببیند چنوی، بدان بخشش و رایان ماه روی. تو خانی که ایدر مرا بنده باش، به خاری به مهر من آگنده باش.
پس افراسیاب اندران بسته شد، غمی گشت و اندیشه پیوسته شد. افراسیاب به فکر فرو رفت و باز هم از گرسیوز خواست تا صبر پیشه کنه. بد اندیش گرسیوز بدگمان، بر شاه رفتی زمان تا زمان. اما مدتی گذشت و افراسیاب یک روز گرسیوز رو فراخوند و گفت،
گرسیوز هرچه زودتر به سیاوش گرد برو، به سیاوش و فرنگیس بگو دلم تنگ شده و باید به اینجا بیان.
گرسیوز از این پیغام خوشحال شد و به فکر یه نقشه برای شعله بر کردن این کینه افتاد. پس درنگ نکرد و به سمت سیاوش اسب تاخت. وقتی نزدیک شهر سیاوش شد، چرب زبانی از سپاه رو انتخاب کرد و گفت،
همین حالا پیش سیاوش برو بگو تو رو به جان و سر افراسیاب و به کاووس سوگند میدم که وقتی وارد شهر شدم پیش پام بلند نشو و به استقبالم نیا، که تو به فر و کیان و نجاد از من بالاتری و این مایه خجالت من میشه.
طولی نکشید که پیک پیام رو به سیاوش رسون و سیاوش به فکر فرو رفت و با خودش گفت پشت این پیغام یه رازیه که باید معلوم بشه. وقتی گرسیبز به کاخ نزدیک شد سیاوش به استقبالش اومد. گرسیبز پیغام افراسیاب رو رسوند. سیاوش از این پیغام حسابی خوشحال شد و گفت من آمادم تا شانه به شانه تو پیش افراسیاب بریم، اما سه روز اینجا بمون و استراحت کن. گرسیبز به فکر فرو رفت که اگر سیاوش باهاش پیش افراسیاب برگرده تموم نقشه‌هاش نقشه براب میشه. این بود که به فکر فرو رفت و زمانی رو ساکت موند و بعد شروع کرد به اشک ریختن. سیاوش گفت گرسیبز چی شده؟ اگر از شاه توران رنجوری من با تو میام و این غمو پایون میدم.
من برای خودم ناراحت نیستم، فقط این که میبینم افراسیاب دوباره داره کینه کهنه رو نو میکنه. تو از خوی بد اون خبر نداری سیاوش، تمام رنج من از غم توه پسر. اون به خونه تشنه است، برای تو میترسم.
جهان آفرین یار منه، اما امید من به افراسیاب جز این بود. خب حالا فکر میکنم اگر از من رنجور بود این همه هدایا برای من نمیفرستاد، دخترش رو همسرم نمیکرد. همین حالا بلند شو تا به درگاه افراسیاب بریم، هر جا که با حقیقت روشن بشه دروغ جایی نداره. بدو گفت گرسیبز
ای مهربان، تو او را بدان سان که دیدی مدان. سیاوش فریب برادر من را نخور، این که دامادت کرد هدف از اون خام کردن و شاد کردن تو بود، بعدش تو رو از خودش دور کرد تا زمینه دشمنی و انتقامش رو فراهم بکنه. من هرچه میدونستم به تو گفتم پسر، بیهوده پدرت رو در ایران از دست دادی و به توران اومدی.
گرسیوز باز هم شروع کرد به اشک ریختن. سیاوش وقتی چشمای خیس گرسیوز هیلگر رو دید بیشتر از قبل افسون این هیله به دلش رخنه کرد. افراسیاب هر کاری بکنه من از فرمانش سرپیچی نمی کنم. حالا هم بلند شو، من بدون سپاه با تو به دربار شاه میرم تا این قصه رو تموم کنم. گرسیبز که نقشش رو نقش براب دیده بود گفت
سیاوش هرگز فکرشو هم نکن که الان با افراسیاب روبرو بشی، اون امونت نمیده. به جای این کار یه نامه بنویس و هرچی میخوای رو بگو، من اون رو برای افراسیاب میبرم. اگر شرایط تو مساعد دیدم یه پیک برای تو میفرستم، ولی اگر دیدم خشمش فروکش نکرده برای تو پیام میفرستم که هرچه سریعتر اینجا رو ترک کنی و بری.
گرسیبز انقدر زیر گوش سیاوش خوند که اون رو راضی کرد و سیاوش اونطور که گرسیبز گفته بود نامه‌ای برای افراسیاب نوشت که ای شاه، از اینکه به ما مرحمت کردی و من و فرنگیس رو دعوت کردی دل ما شاد شد، اما فرنگیس چند وقتی است که بیماره. آرزوی من دیدار توه، اما باید صبر کنیم تا فرنگیس از این بیماری رهایی پیدا کنه و بعد به دیدار شما بیاییم. گرسیبز نامه رو گرفت و سریعاً به سمت افراسیاب برگشت. افراسیاب از برگشت برادر تعجب کرد. گرسیبز گفت
ای شاه، وقتی به سیاوش گرد رسیدم هیچ کس به استقبالم نیومد، منو به هیچ هم نشمردن. سیاوش حتی به من نگاه نکرد و نامه تو رو نخوند، دستور داد تا من رو پایین تختش دو زانو نشوندن. فهمیدم که مدام از ایران نامه براش میفرستن. سپاه عظیمی از روم و سپاه بزرگی هم از چین برای اون جمع شدن. اگر بیش از این تأمل کنی به زودی سراسر توران رو میگیره.
افراسیاب از شنیدن حرف برادر به شدت عصبانی شد و بدون اینکه جوابی بهش بده دستور داد تا تمام سران سپاه جمع بشن با اونها به مشورت نشست. اما در اون سمت قصه ما، در کاخ سیاوش، سیاوش بعد از برگشتن گرسیوز با چهره زرد و لرزان پیش فرنگیس اومد. فرنگیس گفت ای گو شیرچنگ، چه بودت که دیگر شدستی به رنگ؟ چون این داد پاسخ که ای خوب روی، به توران زمین شد مرا آب روی. بدین سان که گفتار گرسیوز است، سپرگار بهر مرا مرکز است. فرنگیس بگرفت گیسو به دست، گل ارغوان را به فندق بخست. پر از خون شد آن بسد مشک بود، پر از آب چشم و پر از گرد رو. اگر اونچه که گرسیب از گفته درست باشه، ما همه چیزو از دست دادیم فرنگیز. وقتی همه داستان رو به فرنگیز گفت، فرنگیز گریان به سیاوش گفت: حالا بگو چی کار میکنی؟ پدرت رو اونطور از دست دادی، افراسیاب پدر منم که اینطور، کجای این دنیا جایی هست برای تو؟ فرنگیز: گریه نکن عزیزم، آروم باش. شاید گرسیوز که خیرخواه ماست از سمت شاه با خبر خوش بیاد. سه شب از این داستان گذشت تا یک شب که کاخ سیاوش در سکوت و آرامش بود، بلرزید و از خواب خیره بجست. خروشی برآورد چون پیل مست. همی داشتن در برش خوب چهر، بدو گفت: شاه چه بودت زمهر؟ خروشید و شمعی برافروختند، برش عود و انبر همی سوختند. بپرسید زود دخت افراسیاب که فرزان شاه چه دیدی به خواب؟ سیاوش بدو گفت: از خواب من لبت هیچ مکشای بر انجمن. خواب دیدم رودی از آب که سرچشمش معلوم نیست در سمتی و کوهی از آتش در سمت دیگه پیش اومده بود و کنار آب رو گرفته بود. آتیشش به شهر سیاوش گرد افتاد، یک سمتم آب، یک سمتم آتش، سمت دیگه هم لشکر افراسیاب بود. اون آتش رو گرسیوز روشن کرده بود و همه این بلاها از حیله اونه. فرنگیز سیاوش رو آروم کرد و صبح که سر زد، سیاوش لشکر رو آماده کرد و طلای دارهاش رو به سمت گنگ فرستاد. از نیم شب گذشته بود که یکی از طلای دارها خبر آورد که افراسیاب با سپاه فراوانی به این سمت نزدیک میشه. زمان زیادی نگذشت که سواری با پیامی از گرسیوز پیش سیاوش اومد و گفت: افراسیاب به قصد جونت به اینجا اومده. فرنگیز گفت: سیاوش، داخل توران دیگه هیچ جای امنی برای تو نیست، به اسبت بشین از اینجا برو. خواب من تعبیر شده فرنگیز، عمر من به سر اومده. هرچند که هیچ کس جاودانه نیست، اما آرزو داشتم زنده میموندم و فرزندمونو به چشم میدیدم. امروز درست 5 ماهه که تو بارداری. تو را 5 ماه است زابستنی، از این نامور گر بود رستنی. درخت تو گر نر به بار آورد، یکی نامور شهریار آورد. سرافراز کی خسروش نام کن، به غم خوردن او دل آرام کن. اگر پسری از ما به دنیا آمد، اسم اون رو کی خسرو بذار، که اون شهریاری بزرگ میشه. فرنگیز، خاک من مدت هاست که توران و در تورانم سر به خاک میذارم. نه تابوت یابم، نه گور و کفن، نه بر من بگرید کسی زنجومن. بمانم به سان قریبان به خاک، سرم گشته از تن به شمشیر چاک. تو هم در امان نیستی، اما پیران جان تو را از مرگ نجات میده و فرزند ما در خونه پیران دلاور چشم این دنیا باز میکنه. سالها میگذره تا کسی به فرمان ایزد برای نجات تو و فرزند ما از خاک ایران به اینجا میاد. گیو دلاور شما رو نجات میده و کیخسرو من شهریار میشه. اما به کین خواهی من، ایران و توران به سخت‌ترین جنگ دوران وارد میشن فرنگیز. سرخ و زرد و سیاه و بنفش، که از ایران به توران ببینی درفش. سم رخش رستم به همه خاک توران کوبیده میشه و به خونخواهی من تا سالها جز گرز و شمشیر چیز دیگه میونه ایران و توران نخواهد بود. سیاوش فرنگیز رو به آغوش کشید و خداحافظی کرد و از اونجا پیش اسب وفادار شبرنگ بهزاد رفت. سر اسب رو به سینش گرفت و مدتی با اون به راز گفت: اسب باهوش من، هوشیار بمون و به هیچ کس سواری نده، چرا که وقتی کیخسرو من بلند بشه تو یار اون میشی. این رو گفت و شبرنگ رو آزاد کرد. با گروهی از پهلواناش به اسب نشست و حرکت کرد. خیلی دور نشده بود که سپاه افراسیاب رو از دور دید. وقتی دو گروه به هم رسیدن، مدتی هم دیگر رو نگاه کردن و هیچ کس حرکتی نکرد، چرا که هیچ کدوم از سپاهیا از سیاوش کینه‌ای به دل نداشتن. پهلوان‌های همراه سیاوش اجازه خواستن تا با اونها درگیر بشن، اما سیاوش گفت: جنگ چاره ما نیست و من هرگز با افراسیاب نمی جنگم. اون چه پیش میاد سرنوشت من و خواست خداست. این رو گفت و به سمت سپاه افراسیاب روونه شد. وقتی به افراسیاب رسید گفت: چرا جنگجوی آمدی با سپاه؟ چرا کشت خواهی مرا بیگناه؟ گرسیوز با تندی گفت:
این حرفا در حد تو نیست. اگر بیگناهی چرا با زره و کمان پیش شاه اومدی؟
سیاوش رو به گرسیوز کرد و گفت: به گفتار تو خیره گشتم زره، تو گفتی که آزرده گشته از شاه. بعد هم رو به افراسیاب کرد و گفت: به خاطر حیله گرسیوز توران به خاک و خون کشیده میشه. گرسیوز وقتی حرفای سیاوش رو شنید باز هم با حیله رو به افراسیاب گفت:
با دشمن مذاکره نمی کنن برادر.
و بعد دستور داد لشکر به سمت سیاوش حمله کنن. سیاوش اما از حرفش بر نگشت و اسلحه نکشید و رو به همراهاش کرد و گفت: شما هم به هیچ عنوان نجنگید. اما افراسیاب دستور داد تمام ایرانیان رو همراه سیاوش بکشن. انقدر با تیر و نیزه به سیاوش زدن که خسته از جانش از اسب پایین افتاد. نگون اندر آمد به روی زمین، سر آمد بر او تخت و تاج و نگین. زنجیر به گردن سیاوش انداختن. افراسیاب به گفته گرسیوز دستور داد سیاوش رو به سمت دیگه‌ای ببرن و سر از تنش جدا کنن. اما سپاهیان اعتراض کردن که چه گناهی از اون سر زده که باید دستشون رو با خون سیاوش بشورن. اما گرسیوز در تقلا بود که هرچه سریع‌تر سیاوش رو بکشن. اون میون یکی از پسرهای کم سن و سال پیران جلو اومد و گفت: از دانایی شنیدم که از صبر و آهستگی هیچ کس پشیمون نمیشه. سری رو که باشی به دو پادشاه به تیزی بریدن نباشد روا. گرسیوز تندی نکن و کینه تازه رو پایه نزار. لطفا دستور بده تا اونو در بند نگه دارن تا ببینیم چی پیش میاد. تو کسی رو میکشی که در اون سمت جیهون، کابوس و رستم کینه خواهشن. افراسیاب از حرفهای پیلسم پسر پیران نرم شد، ولی گرسیوز بی شرم به افراسیاب گفت:
به حرفای این جوون گوش نکن، سست نشو. حالا که دستت به دشمن رسیده امونش نده. بدیای سیاوش بر کسی پوشیده نیست. اگه میخوای جان سیاوش رو ببخشی، من لحظه‌ای در توران نمیمونم.
گروهی از دوستان و یاران گرسیوز هم پشت اون در اومدن و گفتن: حالا که دستت به دشمن رسیده خلاصش کن. افراسیاب گفت:
ای مردم، من گناهی از سیاوش ندیدم، اما سالها قبل اخترشناسا به من گفتن که رنج سختی از اون به من میرسه. من میدونم اگر خون سیاوش ریخته بشه طوفان عظیمی به پا میشه. اگر اون رها کنم آینده ای نامعلوم خواهیم داشت. رها کردنش بدتر از کشتن است، همان کشتنش درد و رنج من است.
فرنگیز خودش رو به تاخت پیش سپاه رسوند و وقتی حرفای افراسیاب پدرش رو شنید از اسب پایین اومد و پیش پدر رفت. با دلی پر از ترس و گریان گفت:
شهریار، چرا کرد خواهی مرا خاکسار؟ فریب کی رو خوردی؟ بریدن سر بیگناه رو خورشید و ما هم نمیپسندن. چرا فکر نمی کنی که سیاوش از ایران فرار کرد و به تو پناه آورد؟ یادت نمیاد که چون با تو عهد بسته بود پشت به کابوس کرد؟ به سوی سیاوش همی جوشد آب، کند چرخ نفرین بر افراسیاب. ای پدر به خودت ستم نکن، این حرفای من یه روز به یادت میاد. کشتن بیگناه مثل شکار گوز نیست پدر، این کار جز نفرین چیزی برات نداره.
چشم فرنگیز وقتی به سیاوش افتاد که زنجیر به گردنش بود و سراسر چهرش آکنده از خون بود، دستهاش رو از پشت بسته بودن و فرنگیز خاک به سرش ریخت و سیاوش رو به آغوش کشید.
دلیر مرد، سرور، شیر سرفراز، بیگناه، بر و بوم ایران رو از یاد بردی و فکر کردی افراسیاب بزرگ مرده. از این بد به ایران رسد آگهی، برآشوبد آن روزگار بهی. همه ی اینا از گرسیوز به تو رسید. ای کاش چشم من بی نور می شد و تو را این طور نمی دیدم.
افراسیاب وقتی حرفای دخترش رو شنید دلش به حالش سوخت و گفت:
فرنگیس، همین حالا از اینجا برو و لحظه ای صبر نکن. چه میدونی که تصمیم من الان چیه؟
افراسیاب دستور داد تا فرنگیز رو در کاخ زندانی کنه. سیاوش رو کشان کشان به جایی بردن که کسی این جنایت رو نبینه. اما سیاوش آزاد مرد نه حرفی میزد، نه اشکی میریخت و نه تقاضایی میکرد. گرسیو از مدام بین سوارانش سر میگردوند تا سنگ دلترین اونها رو ببینه. میون اونا چشمش به گروی افتاد، اون رو صدا زد، پیش اومد تا روبروی سیاوش قرار گرفت. گروی دست پیش برد، بزد دست و ریش شهنشه گرفت، به خاری کشیدش به خاک. ای شگفت، سیاوش وقتی به خاک افتاد ناله‌ای با یزدان کرد و گفت:
ای برتر از گردش روزگار، تو یاری رس من باش تا از نژاد من شیری به دنیا بیاد و کین من رو از این دشمنان بخواد.
همینطور که سیاوش رو به خاک می کشیدن، پیلسن با چشمانی اشکبار و دلی پر از غم به دنبالشون می رفت. سیاوش پسر پیران رو دور کرد و گفت:
جوان مرد شاد باش، سلام من رو به پیران بفرست و بگو دنیا طور دیگه ای شد. امید من به تو جور دیگه ای بود پیران. تمام حرفات مثل باد سردی شد و منم مثل یه بید لرزان.
سیاوش رو از شهر و لشکر دور کردن. سربازای گروه اون رو به دشت بردن. گرسیو از جلو اومد و خنجرش رو به گروه داد. گروه خیر سر تشتی از طلا زیر سر سیاوش گذاشت و چنگ زد به موهای شاهزاده و سر از تن سیاوش بیگناه جدا کرد. بریدان سر شاه وارش زتن، فکندش چو سرو سهی بر چمن. همه شهر پر زاری و ناله گشت، به چشمن درون آب چون جاله گشت. گروگ تخت خونین رو به جایی برد که باید خون ریخته می شد، طوری که اصلا انگار اثری از خون باقی نمونده باشه. اما شگفت ساعتی نگذشت که گیاهی از اون خون سر برآورد و در مدت زمان کمی رشد کرد، گیاهی که هنوزم در دشت‌های ایران هست به اسم خون سیاوشان. اما وقتی خون سیاوش ریخته شد، گردباد سیاهی کل دشت رو فرا گرفت، طوری که هیچ کس هیچ جا رو نمی‌دید. همه گردان زیر لب گروی رو نفرین می‌کردند. زخان سیاوش برآمد خروش، جهانی زگرسیو از آمد به جوش. همه بندگان موی کردند باز، فرنگیس مشکین کمند دراز. برید و میان را به گیسو ببست، به فندق گل ارغوان را بخست. به آواز بر جان افراسیاب، همی کرد نفرین و میریخت آب. وقتی صدای فریاد و نفرین فرنگیس به گوش افراسیاب رسید، به گرسیوز گفت:
برو فرنگیس از زندان به اینجا بیار.
گرسیوز کشان کشان دختر رو روی زمین می کشید و می آورد. افراسیاب دستور داد تا گیسوان بلند دختر رو ببرن، لباسش رو چاک چاک کنن و با چوب به قدری بزننش که دیگه ناله و نفرین نکنه. اما پیلسم جوان پسر پیران باز دوان دوان پیش بزرگان توران رفت و گفت: که دوزخ به از تخت افراسیاب، نشاید بر این بوم آرام و خواب. باید هرچه زودتر پیش پیران بریم، بلکه اون به داد فرنگیس برسه. اما وقتی خبر به پیران رسید که افراسیاب قصد جون سیاوش رو کرده، اردوی خودشو به سمت سیاوش گرد حرکت داد. بلکه سیاوش رو نجات بده، اما پیلسم و دو پهلوان دیگه به پیران رسیدن و خبر کشتن سیاوش رو بهش دادن. وقتی پیران این خبر رو شنید، از اسب زمین افتاد و از هوش رفت. اما پیلسم گفت که هرچه سریعتر باید برگردیم که گریه و زاری فایده ای نداره، چرا که هنوز باید فرنگیس رو نجات بدیم. پیران به همراه 10 تا از پهلوانهای توران اسب تاختن تا پیش افراسیاب. پیران تا رسید، دید چند نفر از سربازا با خنجر بالای سر فرنگیس ایستادن و هر لحظه ممکنه دختر رو بکشن. سریعاً خودش رو میون اونها جا داد و اونها رو کنار زد. وقتی چشم فرنگیس به پیران افتاد، بدو گفت:
با من تو بد ساختی، مرا زنده در آتش انداختی.
پیران با چشمی پر از اشک فرنگیس رو با آغوش کشید. وقتی از درمان بودن فرنگیس مطمئن شد، سریعاً با عصبانیت و زاری پیش افراسیاب رفت.
ای شاه، این چه اهریمنیه که به دلت افتاده؟ سیاوش رو بیگناه کشتی و نامت رو به ننگ کشیدی. افراسیاب، از این اتفاق پشیمون میشی و اون وقت دیگه خیلی دیره. سیاوش رو کشتی و حالا رسیدی به شکنجه دختر خودت. از فرنگیس بگذر، اون نه دیگه شوهر میخواد، نه تخت و تاج و کلاه. اون حالا فرزندی در شکمش داره. خونه من رو با وجود فرنگیس روشن کن، اون رو به من ببخش. اگر از کودکی که به دنیا نیامده فکری هستی، کمی صبر کن تا به دنیا بیاد، اون وقتی فکری میکنیم. اما بذار اون در کنار دختران من باشه.
افراسیاب پذیرفت. پیران با خوشحالی فرنگیس رو به کاخ خودش برد و از اون شهر نفرین شده دور شدن. اونها به خوتن، شهر خاندان پیران رفتن. وقتی به کاخ رسیدن، پیران به گلشهر همسرش گفت:
گلشهر، شبانه روز باید مراقب فرنگیس باشیم و پرستاریش رو بکنیم. حالا هم جایی رو برای مداوا و استراحتش آماده کن.
اما از این اتفاق روزها و ماها گذشت و کودک درون شکم فرنگیس بزرگتر و بزرگتر شد. اما یک شب پیران که در کاخ خودش به خواب رفته بود، ناگهان سیاوش رو در خواب دید که بر روی تخت زرین پیغامی رو به پیران رسوند. از این خواب نوشین سرازاد کن، ز فرجام گیتی یکی یاد کن، که روزی نو آیین و جشنی نو است، شب زادن شاه کیخسرو است. پیران از خواب پرید و سری گلشهر رو از خواب بیدار کرد و گفت:
بلند شو گلشهر، بلند شو پیش فرنگیس برو. سیاوش رو به خواب دیدم، درخشان‌تر از ما. امشب کیخسرو به دنیا میاد.
این بود اپیزود 18 شاهنامه به نثر. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. برای دنبال کردن آخرین اخبار پادکست، حتماً ما رو با آدرس داستامینوفن به فارسی یا انگلیسی در اینستاگرام و توییتر دنبال کنید. ممنون از برند دوست داشتنی میهن که حامی شاهنامه به نثره. تا قصه بعدی، خدا نگهدارتون.